أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فرمودن ابو جهل در عقدشون باید رعایت کنن که مفسده برای دختر نداشته باشه یا برای پسر صغیره و در صورت مفسده اینا در حقیقت ولایت ندارن پس عقدشون عقد کل اجنبی و عقد فضولی است متوقفون علی اذن سبی یا سبیه علی اذنه ما در اونجایی که نابالغن بعد از مدتی تا بالغ بشون تا این مدت اینا نمیتونن نفی کنن نمیتونن اثبات کنن تا خودش بالغ بشه اجازه بده یا ندهد و در باکره رشیده هم همچنین میشه وابسته به اجازه خودش دیروز نقل کردیم ذیل کلام مرحوم سید را که ایشون فرموده و یحتمل عدم صحت بالاجازت ایزد نه با اجازه اینان صحیح نمیشه معناش اینه که چنین عقد مفسد داری یقع و باطلن قطن باطل است و بطن و قطن و قابل تصحیح نیست چرا مرحوم سید نه در اینجا در مسئله بعدش در مسئله ششم اونجا میفرمایند بناءً علی اعتبار وجود المجیز فی الحال در عقد فضولی یکی از شرایطش اینه اون عقد فضولی صحیح هست و بعد با اجازه حل می شود که در همون حال و زمان عقد مجیزی وجود داشته باشد کسی که بتواند آن را اجازه بدهد و در صغیر و صغیره که مجیزی وجود ندارد در اون حال اون زمان عقد که این صغیر و صغیره نمیتونن اجازه بدن اجازه اونها اثری ندارد پس این عقد باطلون اینی که بگیم حالا بمونه تا 6 سال دیگه اجازه بده تا 10 سال دیگه اجازه بده نه این دیگه درست نیست و منتظر نمیمونیم از حالا میگیم باطلون بناءً علی اعتبار وجود المجیزه فی الحال این بیان مرحوم سید را هم مرحوم آقای آخون نقل کردند هم مرحوم آقای خویی نقل کردند و هر دو جواب دادند نه این مبنا درست نیست اینی که بگیم یشترتو در عقد فضولی در صحت عقد فضولی وجود المجیزه فی الحال نه دلیلی نداره و چون دلیلی ندارد یک فل اطلاقات برای نفی این اشتراط اطلاقات کفایت میکنن بله آخون نگفت مرحوم آقای خویی گفت نه آخون اشتباه گفتم بله هم آقای حکیم و هم آقای خویی بله این دوتا حکیم نه آخه اینا به سیداشون آخون نمیگن این دعاتشون که همشهریه با شما که مرحوم آقای خویی یک توضیحی رو هم اضافه می کنن در باب بیع فضولی اگر چنانچه یه جاهای شک کردیم که این بیع درسته یا درست نیست از نظر فضولیتش این مرجع چیه؟ در باب بیع فضولی که بحثش مفصل شیخ کرده که الحمدلله یادتون نیست یه بحث این است که آیا ادله عامه دلالت می کند بر صحت بیع فضولی اوفو بالعقود احل الله البیع، اینم عقدون بیعون از این جهت کم نداره. پس صحیحون کمبودش رضایت مالک، هر وقت اجازه داد رضایت مالک بهش اضافه شد یتم. پس اون عموماته. یا نه استدلال کنیم به ادله خاصه، روایت عروه بارقی که شیخ نقل کرد پیغمبر بهش دو درهم داد که برو بازار یه گوسفند بخر، او رفت با این دو درهم دو گوسفند خرید، تو راه که می اومد یکیشو فروخت به دو درهم، برگشت خدمت پیغمبر، هم دو درهم پیغمبر رو برگردون هم یه گوسفند. حضرت فرمود بارک الله فی صفقتک. بله صفقتک. این رو مثلا دلیل برای صحت بیع فضولی، برای اینکه او در خرید دو تا گوسفند که بهش وکالت داده نشده بود، و علاوه فرض که اونو به اذن فهوا بگیم، اما فروش اون دو تا خریدی، کی به تو اجازه داد که اون دوگوبیشو بفروشی؟ نه خب باید هر دو رو می آوردی، هر دو مال پیغمبر بود باید می آوردی. اینی که دومی رو فروختی این بیع فضولی یون کنه قطعا. البته در رابطه با این روایت و خصوصیاتش گفتگو و انقلت و قلتایی به جای خود. مثلا به این روایت تمسک کنیم، یا به یک روایت عمه مولده مثلا چنین، روایت مفصلی است، مواردی از این قبیل، به این روایات تمسک کنیم برای صحت بیع فضولی، که البته در نکاح این روایات رو هم بیشتر هم داریم. او مرحوم آقای خویی گفتن اگر کسی بخواد به روایات استدلال کنه، خب روایات موردشه، از موردش تعدیش به موارد دیگر در صورتی که همسان باشن، اگر همسان نبودند نه این تعدی درست نیست. خب در روایت عروه بارقی این کار مصلحت بود، درست بود امضا شد، اما جایی که مفسده داشته باشه اونم میتونه به امضا درست بشه، میگیم دلیلی نداریم، این روایات نمیشه تعدی کرد به اونجا، از این جهت میشه مشکل. اما اگر استدلالمون به اطلاقات بود، ادله عامه بود، که مرحوم آقای خو اینجا تعبیر میکنن لل قاعده، قاعده در اینجا به معنای یک اصل نیست از اصول مثلا، بلکه به معنای همین عمومات، اون قاعده است که از عمومات برداشت میکنیم. اگر لل قاعده باشه، نه قاعده شامل اینجا هم میشه، عموم احل الله البیع است و تخصیصی از این رابطه نداره و نقصش چنین و چنان، حالا تقریباتی که مرحوم شیخ مفصل فرمودن. بنابراین چون هم ما هم در جای خودش گفتیم قاعده کافی است برای صحت عقد فضولی ولو روایت خاصه نداشته باشیم، از این جهت میگیم اینجا هم صحیح و و عرض میکنیم علاوه بر اونها، کمون که اشاره فرمودم، در خود این مسئله که لم یکن له مجیز حال البی، روایات خاصه ای داریم در همین باب نکاح که یدل بر صحت این فضولی، ولو کان فضولی یحتاج الی الاذن موافقت بعدی، اما در این حال باطل محض نیست. حالا در اینجا یه تعداد روایاتی که یدل علی ذلک، یک صحیحه ابو عبیده قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن غلام و جاریت زبجهما ولیان و هما غیر مدرکین، فقال علیه السلام النکاح جائز ایهما ادرک کان له الخیار فان ماتا قبل ان یدرکا فلا میراث بینهما ولا مهر الا ان یکونا قد قد اترک ادرک ها و رضیا، عقدی واقع شده برای یک پسر و دختر صغیر، علا ان غلام و جاریه که زوجه ما ولیان. ولیه در اینجا پیداست از صدر و ذیلش که مراد ولیه شرعی منصوب من الشارع یعنی جد و پدر نیست، بلکه مراد افرادی که سرپرستشن، حالا پدرشون مرده یتیمن، عموشون سرپرستی میکنه، عمه و خالهشون سرپرستیش میکنه و یا قمخشای دیگرشون، اونا عقد کردن اینها را، این چوک میداره عقد اینا. خب این عقد فضولی جون، برای اینکه غیر ولی بودن، برای اینکه امام میگه نیازی به اجازه داره به پدر اگر باشه و جد باشه در زمان صغر، که نیازی به اجازه نداره. اینی که امام حالا از این جواب، اینی که امام دنبالش میفرماید که اینها این عقد، تعبیر امام اینه ان نکاح جائزون، اساسش درست، اما ایهما ادرکه کان له الخیار، که اجازه بده یا اجازه نده. خیار اینجا خیار اصطلاحی نیست، خیار به معنای خیار فرض نیست، یعنی اختیار این که اجازه بده یا نه. فَإِنْ مَاتَا، اگر هر دو مردن قبل از این که به سن بلوغ برسند و اجازه بدهند، نه هیچ ازدواجی بینشون واقع نشده، فلا مهر ولا به اصطلاح تعبیر امام علی ولا میراث بینهما، نیچ کدوم از هم ارث میبرن و نه مهریه طلبکار میشه دختر. اما و این بله الا ان یکونا قد ادرکا و رضیا، مگر اینکه به بلوغ رسیده باشن، ادرکا درک مدرک، اینا همه کنایه و اصطلاح در به سن بلوغ رسیدن، به سن بلوغ برسن و راضی بشن به این عقد، رضایت همون اجازه است، راضی بشن به اون عقد، نمیگه اختیارم بکنن، راضی بشن، اون وقت میشه عقدشون صحیح. پس مورد رو امام فضولی فرض کرده، فضولی هم به اینه که خب ولیانش ولیان عرفی باشن نه ولیان شرعی، این مشکلی نداره این هم، اما ممده اونیست که بخوایم استفاده، با اینکه فضولی جون نسبت به غلام و جاریهی که لم یدرکا، هنوز بالغ نشدند، امام میگه ادرکا فئن ادرکا در آینده و رضیا صحیحه، نمیگه این چون حین العقد کسی نبود که بتونه اجازه بده پس این عقد باطلون و با اجازه هم درست نمیشه. این یک مورد. ببینید اجازه بدید، روایاتی که داریم میخونیم دقیقا تو این مسئله مورد بحثمون که ولی شرعی عقد کرده باشه بدون با مفسده عقد کرده باشه در این مسئله نیست، لزومی هم نداره. رفتیم توی مسئله کلی تر، آیا یشترتو در عقد فضولی در باب نکاح اینه که ان یکون لهو مجیزون هین العقد ام لا؟ این مواردی که داریم توی این روایات میگیم همه جاهاییست که فرض درش شده عقد فضولیه و حکم شده به صحت مع الاجازه، در حالی که این العقد مجیز نداشته است. این حیث رو، این شبه را و به اصطلاح به تعبیر آیخو این مبنا را میخواییم حلش کنیم. این یه روایت. چه فرمودید حالا؟
از این دوستاد اون بخشی که فرمودید که در روایت بود ان نکاح و جایزون،
بله،
این دلالت بر این داره که این ولیان یک ارتباطی دارن، ولی اگر فضولیان بودن که پدر یا جد نبودن این تعبیر ان نکاح و
بله
جایزون
نه
اجازه شون،
نه هیچ اشکال نداره، هیچ کاره دنیا هم که باشن، شما هم تو خیابون رد بشی یه دو تا بچه رو ببینی بگیم انکه تو ما بله، ولی فضولیه میگه آقا فضولی کردی
جایزون
هم یعنی الان یه نکاحی واقع شد، همین نکاح بی جای بدون ارتباط الان این دوتا رو به هم بند کرد، الان دیگه نمیتونی اینو شوهر بدی، نمیتونی اینو زن بدی. زن میگه حالا مکرر، زن دوم و سوم، ولی دیگه این دختر رو نمیتونی شوهر بدی.
این ولیان
خصوصیتی نداره؟ نخه. حالا معمولا یه همچین فضولی که حالا یه نفر بی جهت عقد بکنه واقع نمیشه، اما این متعارفه. یه کسی که یتیمیه و پدر نداره، جد نداره، معمولا تحت سرپرستی دیگرانه، به اونها ولی گفته میشود عرفاً. تو بحثای گذشته هم روایات سابق هم این تعبیر رو درباره افرادی داشتیم، موارد گذشته.
اما جد
نخه جد و عب هر که باشه اونام فضولی و اگر مفسده نداشته باشه صحیح اون کامل. بله خیلی وقتا میتونه یه نفر غریبی که بعضی فضول ها خیلی فضولن آقا، همه اونجوری نیست. یعنی گذراست، یعنی این عقد از نظر وضعی جازه، جازه وضعیه، یعنی یک کاری واقع شد، یک ارتباطی برقرار شد، همون ارتباط نکاح برقرار شد. ولی این برقراری مثل بیع فضولی که واقع میشه، چی واقع میشه؟ بحث فضولی بحث خیلی مفصلی است. حالا بعدا هم تو همین بحث نکاح از مسئله آینده وارد بحث نکاح فضولی و تصویراتش و احکامش و فروعش و اینها خب بیشتر بله فضولی در همه عقود جاری است، اختصاص به بیع هم نداره، نکاح هم نداره، در عقود دیگه هم جاری است. اصل بیع واقع شد، حالا احتیاج داره به اجازه من لهول به اصل شیء. روایت دیگر بله این روایت ابو عبیده بود. روایت دیگر روایت یک باب 11 بود. روایت دیگر روایت 2 باب 11 از عقد النکاح، روایت عباد بن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من یتیمة فی حجره. پسری داشت، پسرش بالغ، تزویج کرد براش یه دختر یتیمه ای که در حجر او، در خانه او، زیر حمایت او زندگی می کند. دختر یتیمه است، پدر نداره، این غریبه است، آورده تو خونه بزرگش می کنه. این اتفاقا زمان پیغمبر خیلی مبتلا به بود و زمان اوائل اسلام بسیاری از اینها که در جنگ ها کشته می شدن خب پسر داشتن، دختر داشتن. اون وقتا دیگه حالا به اصطلاح این دارالایتام و امثال اینها نبود، پیغمبر با اینکه میتونست اینا رو بناگذاری نکرد، حالا لمصالح خودش جای مطالعه داره، اما اینطور رسم شد. مسلمانای دیگری که میتونستن تمکن داشتن می آوردن خونه خودشون، پلوی خودشون بزرگشون میکردن. و این همه هم پیغمبر سفارش درباره ایتام یه مسئله بسیار مبتلا به بود در اون زمان. تا کم کم این دخترها بزرگ میشدن، به سن ازدواج میرسیدن، کم کم خود این پدرشوش طمع میکرد. آیات سوره نساء ناظر به این موارده، از نظر مالشون گاهی، از نظر خودشون جهاد، خب احکامی که اونجا بیان شده. حالا در این روایت فرض میکنه این دخترش رو تزویج کرده پسرش، خب آدم با انصافی بود، تزویج کرد با پسرش. خب الان که این دختر نمیتونه اجازه بده، اینم که ولیش نیست، ولی عرفی حالا در حجر اونه، اما ولی شرعی نیست، این عقد چگونه است؟ امام جواب داد در این مسئله، قال ترثه ان مات، اگر این دختر مرد در این بین این زوجیت واقع شده، ولو اجازه کامل نیست، ولی ترثه ارث میبرد از اون پسر، اون پسر مدرک بود، از طرف او عقد تمام بود. در عقد فضولی این مسائل بیخوندی تو رساله هم دیگه هست، اگر یک طرف عقد فضولی است و یک طرف اصیل، از طرف اصیل تمامه، او نمیتونه بگه نه حالا که این فضولی است و واقع نشده منم رد میکنم، نه تو حق رد نداری، او سر جای خودشه تمامه. وقت ترسو پس از نظر اون پسر عقد تمامه، این دختر قبل از بلوغ مرد، حالا از اون پسر این ارث میبرد اما عکسش نیست. بله
دختر مرد پسر ارث،
دختر مرد پسر ارث میبره. مادر من اینا پسر مرد ترسو دختر ارث میبره. بله نمیدونم چه جوری شد، خیلی خرد و خرش بود. بله بله تره سوهو انمات پسر ولا یره سوها، اما اگر در این مدت دختره بمیره پسره ارث نمیبره، چون از طرف او هنوز تمام نبوده، اجازه نداده بوده این عقد را، ولذا از اون جانب نمیبره، لأن لحل خیار، هنوز او حق به اصطلاح عدم اجازه داشت، میتونه اجازه بده، ولا خیار علیها، اما چون پسر اصیل بود او اختیاری علیه دختر نداشت. خب این روایت هم حالا فرضش و بحثش اونا، ولی اصل این که دلالت میکند عقد برای دختر نابالغ به صورت فضولی درسته، یقع و فضولی گن ولو لم یکن قابلا للاجازه حین العقد. اونا حال مخواه مسئله سوال کنی
بس فضولی میشه اجازه،
بس خیار یعنی لااقل 6 دفعه و 2 ثلث تکرار کردیم که معنای این خیار هم تو اون روایت هم اینجا همینه که میتونه اجازه بده و میتواند ندهد، اختیار در اجازه و رد، نه اختیار الفسخ. روایت دیگر روایت صحیحه ابن بزیع، روایت 1 باب 8 عقد نکاح، قال سأله رجل عن رجل مات و ترک اخوین و ابنتن و البنت صغیرتون. یه آقای مرد دو تا برادر داره، یه دختر، دختر هنوز صغیره، یکی از این دو برادر که ضمناً وصی این برادر مردم بود آمد گفت دختر حالا که این طوره و هستش اینو تزویج کنم برای پسر خودم، زوجه او به ابن خودش. حالا تو عوام حالا مرسومه میگن مالش از بین خودمون بیرون نره، تو خیلی اموالمون با هم شریکیم، حالا هم با هم دیگه شرکتمون باقی بمونه، امثال این گودی چیزها، یا هم نه شاید واقعا به قصد خیلی که این دختر مثلا خودمون حفظش کنیم، پسرم پسر خوبیه، میشناسمش کاملا، اخلاقشو میدونم مناسب تره، چرا حالا یه غریبه ای که نمیشناسم، امثال اینا. حالا به هر شکل تزویج کرد، فزوجه، بله فعمده، یکیشون عمدن تصمیم گرفت، بله احد الاخوین الوسی فزوج الابنت من ابنه ثم مات ابو الابن المزوج. این برادره که دختر رو تزویج کرد به پسر خودش مرد، فلما ان مات، وقتی این مرد طبعا اختیار این خانواده افتاد دست اون برادر دیگر که حالا کوچکتر بود، وصیت نبود دست، وقتی اون شد ما قال الاخر، دومی آمد منکر شد، گفت برادر اول اینو تزویج نکرده، نه خود او تزویج کرد این دختر را به پسر خودش، فزوج الجاریه من ابنه، فقیل للجاریه ای الزوجین احب الیک الاول او الاخر،
منکر نشد دفاع
گفت. حالا نه اونو در روایت فقال الاخر و اخی لم یزوج ابنه،
یعنی با توجه به
حالا هر چی
اهمیت
نه لم قال لم یزوج فزوج ابنه. در نتیجه حالا اومدن سوال از خودش، قالت الاخر گفت دومی بهتر، ثم ان الاخسانی مات، برادر دومم مرد، وللاخ الاول ابن اکبر من الابن المزوج، اون برادر اولی غیر از اون پسر اول، پسری که تزویج براش کرد، پسر مزوج، یه برادر بزرگترم داره که اون برادر عاقله، برادر بالغه. فقال للجاریه، او آمد و پلوی این دختر که دختر عموشه بالاخره، گفت حالا تو خودت کدومو اختیار میکنی، اون برادر منو که اون ازدواج اوله، یا برادر اون پسر اونو پسر عمومو که ازدواج دومته؟ نه اجازه بدید. ایهما قال للجاریه ایهما احب الیک المزوج الاول او الزوج الاول او الزوج الاخر. حالا کنه وقتی است که رسیده به سن بلوغ، چون اون وقت در سن بلوغ نبود، فرض کرد روایت والبنت صغیرتون، حالا که رسیده به وقت ازدواجش، اون به وقت بلوغش، این برادر این پسر عموی اکبر آمد و از خودش استجازه کرد، کدوم رو اجازه میدی، کدوم برات بهتر، احب و الیک. فقال، حالا تعبیر روایت خوب اینو عنایت کرده، فقال الروایت فیها انها للزوج الاخیر و ذالک لانها قد کانت ادرکت حین زوجها ولیس لها ان تنقض ما عقدته بعد ادراکها. از این جواب فهمیده می شود ازدواج دوم رو فرض کرده بعد از بلوغ، که خودشم خب جد پدر که نداره، جدم نداره، خودش میشه ولی یه خودش با اون پسر عموی دوم تزویج کرده. حالا برادر پسر عموی اول، برادر بزرگه، اومده سوال میکنه این بهتره یا او؟ البته او گفت دومی، ولی در این حال تعلیل میشود به این که این دومی رو خودش واقع کرد، دیگه خود به خود اولی باطلون، جایی برای اولی باقی نمیماند. استدلال به این روایت به این شکله که امام تعلیل میکند و قد کان و ذالکه انها قد کاند ادرکت هین زوجه، این دومی را، این دومی ادرکت بالغ شده بود دیگه، ولی سلها اون فعلی را که خودش با اختیار انجام داده، اون یک نکاح تام را دیگه جلوی اجازه عقد اول رو میگیره، ولی سلها ان تنقض ما عقدته بعد ادراکها، اینو که نمیتونه نقض بکنه، ولذا نمیتونه اون عقد و اجازه بده و بره سراغ اولی به این حساب، نه این عقد تمام. حالا اجازه بدید تمام، اجازه بدید تمام، اگر چنانچه عقد اولی که فضولی بود، فرض اینه در زمان اون وقتی که صغیره بود، این اشکال درش بود که این فضولی قابل تصحیح نیست، باطلون، چون مجیز این العقد ندارد، اصلا نسبت به عقد اول نباید اظهار نظر میشد، یا تعلیل میشد به بطلان اون عقد اول، که کدوم یعنی چه اون عقد اول باطلون، ولذا دو. اما امام میاد تعلیل به مانع میکنه، نه به عدم المقتضی، نمیگه عقد اول باطلون، میگه مانع براش داره و از این جهت درست نیست. این پس معلوم میشه عقد اول به ما کان فضولیان ولو لم یکن له مجیز حین العقد، نه اون درست بوده از نظر این مقدار عقد فضولی. اینم یه روایت یه دون، ولی این روایت حالا آقایون بشه سلال فرمودن، ولی این روایت یه اشکال و ابهامی داره در ذیل روایت. روایت صحیحه ابن بزیعه، بسیار خوب، از بزرگواران اصحاب. قال سأله رجلون، این قال ابن بزیعه، پس سأله لابد امام، و الا ابن بزیع که سؤال جواب غیر امام رو نقل نمی کنه، بزرگوارتر از این حرف هاست که گوشش به حرف دیگران بدهکار باشه. یا نه، این قاله تو روایت زمینش برمیگرده به اونی که از ابن بزیع نقل می کند. او گفت سأله رجلون، سؤال وقع از ابن بزیع. بله، بسیاری از مردم می آمدن سوالات خودشون رو، امام در دسترسشون نبود، می آمدن سوال می کردن از بزرگان اصحاب، اونهایی رو که شناخته بودن به عنوان اهل حدیث و روایت و فقه، اونم با خود تأکیدات ائمه در این مطلب در باب حجیت خبر واحد. یه سری از این روایات داری که برید از اینا سوال کنید، معلوم میشه خبرشون حجته که برن از اون سوال کنن. اون وقت این سوال میشه از ابن بزیع. یه شاهدش هم اینی که زیلش وقتی میخواد جواب بده، قال در مقام جواب الروایت فیها انها کذا، چنده به یک روایت در استدلال میکنه، یعنی اون روایتی که به ما رسیده، اون مطلبی رو که ما از امام داریم اینه که این چنینه. پس این خود قول امام نیست، این خود قول امام نیست، بلکه ابن بزیع یه روایتی رو داره به صورت مرسله نقل میکنه. الروایت و فیها، من میشه شاید به این ساده که اونم نقل میکنه از کسی دیگری، حالا از امام، و اون کس کیه نمیدونیم، و از این جهت روایت قابل خدشه است و در اینجا نمیشه بشه استدلال بکنیم، ولو خوب در حد فهم ابن بزیع و بیان او ولو فتوای خودش باشد خب مناسبه. روایت دیگر هم داریم، روایت عبید بن زراره باز، فی الرجل یزوج ابنه ابنتن یتیمتن فی حجره، یه دختر یتیمی که در خانواده اوست او رو تزویج میکنه، ابنتن یتیمتن فی حجره و ابنه مدرکن و یتیمتو غیر مدرک، اون پسر مدرکه بالغه ولی این دختر بالغ نیست. قال نکاحه جائزن علا ابنه، این نکاح نسبت به پسر جائز و گذراست، تمام هم هست، اونم نمیتونه بگه نمیخوام. فَإِنْ مَاتَ عَزَلَ مِيرَاثُهَا مِنْ حَتَّى تُدْرِكَ، اگر چنانچه اون پسر مرد، اون روایت قبلی میگفت دختره ازش ارث میبره، این میگه نه، به قدر ارث دختر نگه دارن تا دختر بزرگ بشه، وقتی بزرگ شد میگن یه همچین نکاحی بین تو و فلانی واقع شده، آیا تو اجازه میدی اون نکاح را یا نه؟ اگر اجازه داد اون وقت ارث میبره دختر از اون پسر. اونجا میگو پسر به استاش نمیبره، دختر ارث میبره، اینجا همونو مقید میکنه. شاید هم یکی باشه، چون اون روایت هم مال عبید ابن زراره بود. فاذا ادرکت، حالا دختره میگه بله من این ازدواج قبول دارم، یه کسی میگه نه خیلی این قبول نداشت، حال که میبینه مرده، الان ارث این وسط هست، میخواد بگه قبول دارم که ارثشو ببره، نمیخواد قبول کنه که باشم ازدواج داشته باشه و فلان. این حالا اون وقت امام اینو اضافه میکنه، اگر گفت قبول دارم حلف، قسمش میده که تو بر خاطر این ارث نیستا، واقعا به ازدواج او راضی هستی، اگر این قسم رو خورد اون وقت ارث میبره. فاذا ادرکت حلف بالله ما دعاها الى اخذ الميراث الا رضاها به نکاح، نه رضای به همین ازدواج ظاهری که حالا فقط اثرش این میراث بوده باشد. ثم یندفع الیها المیراث و نصف المهر. این روایات همه جمعا مشترکن در این دلالت که بله در عقد نکاح اگر فضولی واقع شد ولو لم یکن برای این عقد فضولی مجیزون حال العقد، این عقد فضولی جون و باطل نیست و قابل تصحیح بالاجازه است. ولذا گفته شد حاشیه‌ای که نقل کردیم که این احتمال مرحوم سید، ولو خب احتماله، به قول شما طلبه ها احتمال بیاره، در هر جای ممکنه مطرح بشود، ولی احتمال ضعیف که در حجیت بحث قبل تأثیری نمی گذارد. مرحوم آقای گلپایگانی هم حاشیه‌ای که اینجا داشت می گفت احتمال ضعیف فی نکاح. چرا؟ نمی دونیم. یه همچین روایاتی در ابواب دیگه داریم که اونجا به یه عقد فضولیش هم فضولی بی هم اگر روی عقد روی صغیره باشه که نمیتونه، حالا مال صغیره باشه که حالا نمیتونه اجازه بده، بازم صحیحون یا نداریم؟ نه اونجا نه، این روایات مال باب نکاهه. ولذا بله در باب نکاه کن نه قبول داریم، ضعیفون این فعلا اجالتا. حالا در غیر باب نکاح حالا یا قبول نداریم ضعیفونشو این احتمال مطرحه یا نه قابل رسیدگیه، باید او رو بعدها بررسی کنیم. اعتمادشون میاد بر اساس همین روایات در باب نکاح، نه بر قاعده و امثال زاده. اگر میخواستیم به حساب قاعده تضعیف کنیم این به اصطلاح احتمال را، این تفصیل رو نمیدادن. نه این حاشیه ایشون نهان نشان دهنده اینه که این تفصیل مال این خاطر، یعنی قبول و تضعیف این احتمال برای خاطر این روایات و به اینا مطمئنن، نه به حساب قاعده. انشالله دنباله بحث و الاهوت مراعات المصلحه انشالله روز شنبه بیاری خدا. حالا بفرمایید آقا.
روایت قبلی